فاضله ایجاد کند. جامعه‌ای که مورد نظر قرآن و اسلام است در چهارچوب حدود و ثغور و قوانین الهی بوده و از آن پا فراتر نمی‌گذارد. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. با نصب برنامه کاربردی این صدا بر روی تلفن‌های همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01 سلام. با فصل ششم این برنامه در خدمت شما هستیم. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها میشنوید. در برنامه امروز میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و استاد احمد ابوالقاسمی، فعال قرآنی و قاری ممتاز بین‌المللی کشور هستیم که قرار است در مورد نخبگان و توان شناختی، قرآن، قواعد و قوانین شناختی با هم گفتگو کنند. در این برنامه قسمت اول این موضوع رو با هم گوش می‌کنیم. ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت هر دو بزرگوار، برنامه رو با آقای دکتر داوودی آغاز می‌کنیم. از شما هم دعوت می‌کنم همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان و جناب آقای ابوالقاسمی عرض سلام و ادب و احترام داریم.
من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عرض تالی و خوشحالم از اینکه خدمت شما هستم و همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز.
ما در این بخش از حوزه ساعت 24:01 یه مقدار پا رو فراتر از رسم و رسوم های جاری در حوزه رسانه گذاشتیم و رفتیم سراغ نخبگان، اما از دید و حوزه شناختی. ما منابع رو که در حوزه رابطه بین علوم شناختی، جنگ های ترکیبی و نخبگان وقتی بررسی میکردیم، با همون تعریفی که از نخبگان در واقع ارائه کردیم، صاحبان یا خالقان صنعت گفتمان قدرت آفرین، به یه جنبندی رسیدیم و اون هم این بود که ما اگر حوزه شناخت رو بخوایم فارغ از منابع غربی بیاریم در ساحت منابع اصیل خودمون، یعنی به عنوان یکی از شاخصهای برتری این منابع نسبت به علومی که انسان و بشر به ماهو و انسان و بشری که در حوزه غرب نسبت بهش صحبت میکنن دست پیدا کرده، قاعدتا میتونیم یک سری برتری ها رو تبدیل به دانش بکنیم، دانشی که قاعدتا اون منابع عاجز از دستیابی بهشون هست، مگر اینکه برای کنکاش بکنه و اون هم استخراج بکنه که اون هم باز به شرط ها و شروط ها که زندگی کردن در این زیست بوم یکی از مهمترین شروطش تلقی میشه. ما یکی از مهمترین منابعی که در حوزه راه و رسم چگونگی درست شناختن، درست شناسانده شدن و درست در مسیر شناخت قرار گرفتن رو مطالعه کردیم، خب قاعدتا یکی از اون منابع قرآن است. قاعدتا رابطه بین قرآن و قاری، رابطه بین قرآن و حافظ، رابطه بین قرآن و مفسر، یک رابطه متفاوتی است از سایر روابطی که انسان در طول عمرش با منابع مختلف و با مواخذ مختلف برقرار میکنه. یکی از مهمترین شروط این در واقع رابطه، درک، فهم و شناخت دقیق و تکمیل شده است از منبعی که بهش متوسل شدیم، که آیا ما از اتصال به این منبع میخواییم به یک شناخت کار کردی برسیم در رابطه بین چگونه فکر کردن و چگونه درک کردن انسان از پیرامون خودش، یا میخواییم به یک فضای تبلیغاتی از این موضوع در واقع برسیم. هرچند هر دو در ذات خودش ثوابهایی رو داره، بالاخره قرائت قرآن ثواب خودش رو داره، تفسیر قرآن ثواب خودش رو داره، اما جنس شناخت اصیل، جنس ادراک اصیل با توجه به تمام فرایندهایی که در قرآن وجود داره به عنوان کتاب زندگی، کتاب انسانساز، کتاب ایدئولوژی، کتاب جهان بینی، هر نوع مفهومی رو میشه به صورت کامل، جامع و مانع در واقع نسبت داد به این منبع میشه. اگر موافق باشید آقای ابوالقاسم، ما جنس چگونه شناختن، چگونه شناساندن و چگونه شناخته شدن از منظر قرآن با توجه به نوع درکی که شما از این مسیر در واقع در طول این سالها در واقع داشتید رو به بحث بذاریم که انشاءالله در طول بحث همین موضوع رو در واقع بیشتر مورد مداقه و تأمل قرار بدیم.
خدمت شما عرض کنم که خب هر کسی تو حوزه خودش اگه صحبت بکنه قطعا بهتره. شاید مثلا من تو مباحث تفسیر اینا اصلا ورودی نکردم و گاهی هم که خواستم ورود بکنم اصلا فرصتش رو نداشتم، چون من در سنگر تبلیغ قرار گرفتم و قطعا هم میدونم روز قیامت خودم پشیمونم یا تو چرا وقتی بیشتر برای خودت نذاشتی. اما یه نکته که خیلی مهمه در خصوص این شناختی که شما میفرمایید که یک مسیر رو بالاخره ما باید با شناخت از قرآن طی کنیم، یه مسیر هم تبلیغشه. اتفاقا خیلی از اون شناخت ها در همین مسیر صورت میگیره. ما تو کشورمون خیلی مردم اهل تلاوت قرآن نیستن و بزرگترین اشتباهشون هم اینه که فکر میکنن که دارن به قرآن عمل میکنن. و حتی نخبگان ما، حتی کسانی که مبلغ دینی هم هستن، اونا هم اعتقادی به قرآن خوندن ندارن. اینجایی که اشتباه بزرگ اتفاق افتاده و اون این که همه فکر میکنن که خب قرآن مشخصه که چی گفته و ما هم چون میدونیم که قرآن چی گفته داریم عمل میکنیم و تصورمون هم درسته از قرآن. این بزرگترین اشتباه یک مسلمون میتونه باشه، چون قرآن رو هر کسی که بیشتر بخونه بیشتر میفهمه. این خیلی مهمه. بعد حتی پیامبر ما باید قرآن بخونه. من یه روزی توی جایی بودم، یه قاری داشت یه آیه رو چند بار تکرار کرد. دیدم یه نفری همچین به نشانه اعتراض مثلا سری تکون میداد. مثلا برای چی این آیه رو تکرار میکنید؟ به نظر اون آیه مهمی نبود. مثلا داستان از یوسف، اونجایی که مثلا برادرانش گریه کنان برگشتن شب و خلاصه و جا و اباهم اشاعن یبکون، بعد گفتن اینجوری شده و اینا. قاری دوباره اینو تکرار کرد. من یه دفعه یه سیر ذهنم رسید، گفتم که شما چرا سر تکون دادید؟ اصلا این نوع قرآن خوندن چه معنی داره؟ اصلا خیلی بدجور حمله کرد به کار ما. بهش گفتم که شما میدونید که امام صادق 75 سالش بوده تقریبا. اگر فرض کنیم از 15 سالگی که مکلف شده فقط نماز خونده باشه و قرآن خونده باشه، میگن ماهی 3 بار ختم قرآن میکرده، میشه سالی 36 بار، ضرب داره 60 سال میشه 2160 بار. امام صادق 2160 بار داستان از یوسف خونده. شما بگو چرا خونده؟ یعنی دیگه کیشومات مطلق شد دیگه. که شما که میگین آیه رو چرا دوبار میخونید، اصلا نباید اینجوری نگاه کرد به قضیه. و کار ما یه کار نمادینه اصلا. و من شروع کردم سوال عدیده ازش کردن. گفتم مثلا چرا ما باید 300 میلیون تومان هزینه کنیم الان بریم مکه بعد به دیوار سنگ بزنیم؟ و چرا باید از صفا، کوه صفا به مروه بریم و از مروه به صفا بیایم؟ که چی؟ که مثلا 2200-300 سال پیش یا شاید بیشتر یه خانومی این مسیر رو طی کرده. اینجوری نمیشه با هر چیزی برخورد کرد. مثل کسانی که هر چی دیدن زود بلافاصله حکم میکنن، در موردش رو قضاوت میکنن. خیلی سخته، ما خیلی باید مهارت ها رو یاد بگیریم. وقتی که بدونیم که خدا در قرآن اینجوری میفهمد، که پیامبر میفهمد در سوره احقاف و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، منم نمیدونم روز قیامت خدا با من و شما چیکار میکنه.
قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين.
فکر کنید فقط یه نفر همین یه دونه آیه یاد بگیره، تمام مسیر زندگیش عوض میشه.
بله.
که نسبت به دیگران باید چجوری فکر بکنه و دیگران تو چه جایگاهی ببینه. ولی ما اصلا اینجوری نیستیم. گفتم این کار ما این کار نمادینه. اما نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش برمیگرده به این که قرآن شنیدن و قرآن خواندن در یک جامعه مرسوم بشه. وقتی در یک جامعه مرسوم شد، مردم به تدریج وقتی اون آیاتو شنیدن کم کم آیاتشو حفظ میکنن. وقتی آیاتشو حفظ کردن، در هر لحظه با اون آیات دیگه زندگی میکنن، بخوان نخوان.
کسی که اهل قرآن است و با قرآن آشناست و احکام قرآن میفهمه که اسلامی که قرآن معین میکنه، معرفی میکنه، اسلامی است که در تمام شؤون زندگی دخالت دارد، رأی دارد، نظر دارد، مطالبه دارد. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة و عشیا، که مطلب قلبی و مربوط به دل انسانه. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان. یعنی از اون اذکر الله تا فقاتلوا اولیاء الشیطان، همه این عرصه عظیم در حوزه تصرف دینه. یک جا خطاب به پیغمبر می‌فرماید که قم اللیل الا قلیلا نصفه او من قسمنا قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. یه جا هم می‌فرماید که باز خطاب به پیغمبر فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک و حرض المؤمنین، یعنی از بیداری نیمه شب و تضرع و توسل و دعا و گریه و نماز تا مقاتله به حضور در میدان جنگ. در احکام مالی یک جا می‌فرماید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یه امر شخصی. یه جا دیگه می‌فرماید که لا تکون دولتا بین الاغنیاء منکم، تقسیم درست ثروت، مسئله 100% اجتماعی. یک جا می‌فرماید لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، یه جا می‌فرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم. عرصه فعالیت این دین تمام گستره زندگی بشر است، از اعماق قلب او تا مسائل اجتماعی، تا مسائل سیاسی، تا مسائل بین المللی، تا مسائلی که به مجموعه بشریت ارتباط داره. حالا در قرآن این معنا واضحه، یعنی اگه کسی این قضیه رو انکار کند قطعاً به بیانات قرآن توجه نکرد. این رو بایستی دانست و در مقابل تلاشی که در این زمینه افرادی میکنن که این حقیقت روشن رو انکار کنن بایستی پاسخگویی کرد.
گیرنده های شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده. اینجا صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. در ادامه بشنوید صحبت های استاد احمد ابوالقاسمی، فعال قرآنی و قاری ممتاز بین المللی کشور رو در برنامه ساعت 24:01.
میخوام اینو عرض بکنم، تو جامعه ما اتفاقا من فکر میکنم سنگر مهمی رو ما وایسادیم روش و هیچ وقت هم ترکش نخواهم کرد. با اینکه میخواستم خارج بشم برم یواشاش، ولی دیدم یه سنگ، یک نقطه بسیار مهمی از نظر مقام معظم رهبری که اینجا نقطه استراتژیکه. میفهمم که کار کرسی تلاوت، اگر شما بحثو بریم یه جا دیگه میریم با هم یه جا دیگه،
ولی درست بفهمم
کرسی تلاوت یه کار استراتژیکه. حالا من میخوام اینو باز بکنم که به همون نقطه شما برسیم. چجوری اون شناخت ایجاد میشه وقتی کسی اصلا متن رو نمیشناسه؟ چجوری میتونه بره قرآن عمل بکنه که با یه بار خوندن اصلا اتفاقی نمیفته در شما؟ با دو بار خوندن بهتر میشه، با سه بار خوندن بهتر از قبل، با چهار بار خوندن بهتر از سه بار خوندن. این وظیفه جامعه قاریان و مبلغین هست که این قرآن رو در ذهن شنونده ها و مردم بشونن. حالا چجوری باید این اتفاق بیفته؟ من خیلی جا میرم برای تلاوت، همین بحث رو آغاز میکنم، میگم خب نمیخوام یه چیزایی بخونم، میرم شما با هم میخونید یا نه؟ همه آماده این همین بله. خب البته بلد هم هستم چجور جلسه رو تو آماده کنم، تو دستم بگیرم که همه با من همراه باشن. شروع میکنم بخوندن. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن، همه شون کن خوندن. میگم خیلی خوب، کی این دعا رو حفظ کردید؟ هیچ کس تاریخ نداره. میان نمیدونیم تو مدرسه، یکی میگه تو مسجد، یکی میگه پای تلویزیون، یکی میگه نمیدونم کجا اصلا حفظ کردم، اصلا نمیدونم کی حفظ کردم، ولی کاملا حفظه. بعد میگم الهی عظم البلا، همه میخونن. میگم خیلی خوب قبول شما، اینم حفظین. اللهم اجعل محیای، دوره میخونن. میگم خوب حالا میخوام یه کلمه بگم. ظلم تو، هم میگن نفسی. میگم خیلی خوب انی، میگن سلمون. میگم خیلی خوب، شما کجا کی حفظ کردید؟ هیچ کس یادش نیست. چرا؟ برای که صدا و سیمای ما، مبلغین ما، ذاکرین ما، مساجد ما، همه به این نتیجه هستن که دعا خواندن نیست. درست هم هست، نتیجه درستیه. قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعا کن. یعنی دعا باید سبدی از به اصطلاح سبدهای زندگی یک شخص باشه.
بله.
خب چرا اینجا تو ذهن هر ایرانی ما بدون اینکه بخواد نزدیک 60-70 صفحه دعا وجود داره ولی یک صفحه قرآن نیست؟ اینجا وظیفه من و امثال من و همه سیستم میشه که اگر رهبر انقلاب میفهمد که ما 10 میلیون حافظ لازم داریم، ما حافظی لازم نداریم که بره کلاس حفظ کل قرآن حفظ بشه بعد بیاد ورق ورق قرآن رو بخونه. حافظی لازم داریم که وقتی شما یک سر آیه رو خوندید بخونن، بعد شروع میکنم آیاتو خوندن، همجوری هی آیه میخونم، آیاتو مشهورم میخونم، هیچ کی نمیتونه با هم بخونه. اونجا من به این نقطه میرسم که پس یک اشکال در جامعه وجود داره. اونی که فکر کردیم که قرآن رو فهمیدیم و چون فهمیدیم بی نیاز از خواندنش هستیم، اما ائمه اینجوری فکر نمیکردن. یه جمله در جامعه ما جا افتاده، جمله خیلی خیلی ظاهرش قشنگه ولی درست نیست، که قرآن نازل شده که بهش عمل کنیم. این یک باله یک پرنده است. امام معصوم الان یادم نیست کدوم میکردن، فهمیدن که قرآن را بخوانید و با آن عمل کنید. عمل کردن به قرآن در سایه خوندنش اتفاق میفته. هیچ کس نمیتونه بگه من قرآن رو فهمیدم که برم عمل کنم. هر باری که بخونی داری عمل میکنی، هر باری که شما بخونی میفهمی، یعنی یه فراز بالاترش رو میفهمی و اون شناخت تکمیل میشه. ببین من الان منم میخونم این تنصر الله ینصر کن و یوسف به اقدام کن، رهبر انقلاب هم همین آیه رو میخونه، اما ما یه جور فکر میکنیم، ما یه جور میفهمیم. نه، در موضوع نصرت الهی ده ها آیه دیگه جاهای دیگه قرآن هست که اینا با هم لینک میشه، پشت سر هم قرار میگیره که رهبر انقلاب با جرأت میگه که اسرائیل 25 سال آینده نخواهد دید. خب منم این حرفو بزنم، کسی از من قبول میکنه؟ میگه مبنای تو چیه؟ تو کی هستی و چی هستی که این حرفو میزنی؟ پشتوانت چیه؟ من میگم، من میگه نه. اما اگه ایشون این حرفو بزنه میگه من پشتوانم چیه؟ قرآنیه که کاملا تو ذهنه. همون لحظه، ببینید همون لحظه شما میتونید 100 تا آیه رو به هم دیگه لینک کنی و به این نتیجه برسی. وقتی اینا تو ذهن شما نباشه، من منظورم حفظ قرآن نیستا، که ما یه بچه‌ای داشته باشیم بیم صفحه بعد، دو صفحه بعد، سه صفحه قبل، پنج صفحه بعد.
حالا اتفاقا دقیقاً آیا واسه من همینجا می‌خواستم، چون به نقطه خوبی شما رسیدید، ما یه حفظ به معنی از بر کردن قرآن داریم، یک حفظ به معنی صیانت، حفاظت و حراست از قرآن رو داریم. ما جوامع خیلی زیادی رو دیدیم مثل مصر، کشور قرآنه، یعنی قرآنی ها، که قطعا دیدید دیگه از بچه های مثلا 5-6 ساله 3-4 ساله حتی توی مساجد میشنن توی این کرسی ها و شروع میکنن به تلاوت کردن. حتی الان نه، قبل از این اتفاقاتی که در واقع در مصر رخ میده. اما جنس شناختی که اینها از آنچه که قرآن دارد راجب جهان، راجب خدا میگه، از توش در نمیاد. ما داعش رو هم داریم که خیلی به قرآن استناد میکنند. ترکیه و عربستان رو هم داریم که اتفاقا شما درشون میرید خیلی وضعیت قرآن، اما صرفا به یک نکته پرداختن.
من الان عرضم در اون کشور، در اون کشور خودمون،
حالا عرض میکنم که چجوری میخوام در واقع موضوع رو بیاریم. آنچه که میخواهند باشد رو از قرآن به مسابه تفسیر میکشن بیرون و بر اساس همون
تفسیر به رأی
احسن حفظیات رو بر اساس اون میان و شاخص بندی میکنن. خب ما در ایران موضعمون مقدار متفاوته، چون چندین برهه رو ما علل خصوص از اول انقلاب به این طرف در واقع تجربه کردیم.
رادیو گفتگو ساعت 24:01، صدای اندیشه های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و استاد احمد ابوالقاسمی، فعال قرآنی و قاری ممتاز بین المللی کشور رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. نخبگان و توان شناختی، قرآن، قواعد و قوانین شناختی. هم به ادامه صحبت‌های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی گوش می‌کنیم.
سه مسئله راجع به رابطه بین قرآن و شناخت اینجا خودش رو نشون میده. نکته اول اونجایی که ما میدانداری کردیم با استناد به قرآن، این خیلی مهم بود، موفق بودیم. ما اونجایی که حضرت امام تیکه به تیکه دوران انقلاب و دوران دفاع مقدس رو با همین موضوع در واقع میبره جلو، فتح خرمشهر، فتح خاک، فتح ارزش‌های والای انسانی، خرمشهر رو خدا آزاد کرد، اینا همه مابعضای قرآنی داره، همش مابعضای ادعیه‌ای داره و مابعضای ترکیب لینک بین قرآن و ادعیه رو ما خیلی در واقع اینجا در واقع می‌بینیم. اونجایی که بحث شما شلیک کنید خداوند است که در واقع
هو رمیت ادرمیت ولکن
نرام، ما مرتب داریم انتنصر الله ینصرکم رو داریم میبینیم و همه این عبارتهایی که میاد اتفاق میفته. پس ما اینجا با دو دیدگاه در داخل روبرو هستیم. یک دیدگاه قرآن را میشناسد، پدیده ها رو بر اساس اون شناخت اصیل میاد و شروع میکنه به تفسیر کردن، از توش عبارت اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید در میاد. این یعنی تسلط، یعنی هم اشراف هم تسلط، یعنی شما هم اشراف کلامی دارید هم تسلط معنایی دارید. فارغ از این که نمیدونم این صفحه اول چی نوشته، آخر صفحه چی نوشته، صفحه فلان، اینها شکل و مهارته که بودنش خوبه، اما
اون کارهای نمادینه که
اصلا احسن نمادینه، کمکی شاید به ذات به اون معنا نکنه خیلی. اما یه نکته دوم هم، یه مسئله دوم هم هست، قرآن را نمیشناسیم. اون چه که خودمون دوست داریم اتفاق بیفته رو میگردیم، از توش یه چیزی رو پیدا میکنیم.
خب قرآن شرط داره دیگه، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرتا لمن یخشا، یعنی خودش قشنگ گفته که هر کسی از قرآن هدایت نمیپذیره، فقط کسی که قلب خاشع داره. یا و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت ولا یزید الظالمین الا خسارا، یعنی ادعی اصلا این چیز رو ندارن. پذیرش قلبی مهمه. من این مقدمه‌ای که عرض کردم قبل از فرمایش شما، با شرط این که مثلا خود من نسبت به خودم سنجیده شدم، نه من نسبت به مصر، اون یه بحث جدایی که اصلا وقتی اهل بیت نباشه و اون تبیین و اون تفسیر اتفاق نیفته و اون شخص نه قلب خاشع نداشته، خب معلومه که ازش برداشت همون ابن ملجم در میاد داشت، نه که حالا خدای نکرده میخوام بگم هر کی تو مصر مشکل داره، نه میخوام بگم خود به خود اگر کسی از راهش وارد نشه، که باز همون راهش هم تو خود قرآن گفته، یعنی اومده باز جایگاه اهل بیت رو تعریف کرده و وقتی کنار مثلا پازل ما کنار هم میذاریم خیلی هم به هم میاد اتفاقا، ولی مال اونا نمیاد. یعنی خیلی جاها به جدی، به شکل جدی به تضاد میخورن و خیلی راحت، ولی خب چون اون حالا ترس و سابقهی که توی اون مذهب سالها زندگی کردن، نه من خیلیشون رو دیدم. شما تصور کنید یه نفری بیاد یه زمینی اینجاست یه ساختمونی توش بسازه، 70 سال هم زحمت بکشه، بعد بگن که شما اشتباه ساختی، باید تو زمین بغلی میساختی. نه میتونه قبول کنه. ببینید خیلی جا بعضیا به بن‌بست میرسن، ولی من نمیخوام وارد اون قسمت با مثلا با دو تا جمله به بن‌بست میرسن، خیلی ساده و خیلی راحت. اما من منظورم این بود تو جامعه‌ای که خودمون هستیم، من دارم مردم خودمون رو قیاس میکنم، که ارزم کنم گفتم حضرت عالی اگه 200 آیه بلد باشی با 300 تا فرق
داره. بله.
پیامبرم از بین کسانی که آیات بیشتری حفظ بودن انتخاب میکرد، این سنت پیغمبره که آقایشون شما فرماندهی، که اسامه اصلا همین دلیلش بود که انتخاب کرد، تسلطش بر قرآن رو همون شناخته اتفاق میفته، همون ایمانه اتفاق میفته. کسی که مسلطه بر قرآنه وقتی که بحث نصرت میشه، این تصورش از نصرت الهی با منی که آیت تو ذهنم نیست فرق میکنه.
یه نکته رو من همینجا مثال بزنم. یکی از فرزندان حاج قاسم رحمت الله یه دیالوگی رو با هم داشتیم تو یکی از همین برنامه‌ها، ایشون یه جمله رو گفت، البته شاید خیلی پخش نشد ولی جمله‌اش خیلی جالب بود. گفت حاج قاسم یه قرآن داشت، این قرآن همیشه همراهش بود، بعد مرتب میخوند این قرآن رو و نکاتی که به ذهنش میرسید یا برداشتهایی که میکرد رو یادداشت میکرد.
بعد این هر دوره جدیدتر میشه.
احسن،
همه این کارو کردن، همه هم اتفاق براش افتاد.
دقیقاً اونجایی که حضرت آقا میفرمایند فرماندهی متشرع در میدان، شما این کلمه فرماندهی متشرع در میدان رو که میگیرید به یه عقبه میرسید، میبینید این عقبه یه بخش قابل توجهش همین قرآنی است که حاج قاسم مرتب میخونده و مرتب خودش بهش نکته زده.
در خصوص شهید فخریزاده
هم
احمدی مقدم همینه. ببینید ما در بین فرماندهان سپاه هم اونایشون که باز اهل قرآن خوندن هستن قوی تر از اون یکی، نه که به صلاح بخوایم خدا نکرده شأن کسی رو پایین بریم، ولی اینا رفتن بالاتر.
این یه برتری میدهد.
خب قرآن هم همینو میگه، انما المؤمنون الذين اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. یعنی قاعده است اصلا که هر وقت بر مؤمنی آیه خونده شه ایمانش اضافه میشه. اینا ببینید من میگم اگر اینا رو کنار هم بزنیم خیلی به هم قشنگ وصل میشن. خوندن قرآن یکی از مهمترین فرامین و دستورات که بعدش همه این اتفاقات که شما میخواید میفته.
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله
رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیاناتشون در محفل انس با قرآن کریم در تاریخ 25 فروردین 1400 درباره ضرورت حضور قرآن در تمام صحنه‌های اجتماعی و سیاسی فرمودند. آن کسانی که قرآن و اسلام را به مسائل شخصی و مسائل عبادی و مانند اینها منحصر می کنند و انسانها را به گوشه نشینی دعوت می کنند که وقتی وارد جامعه بشوند دیگر باید قرآن را کنار بگذارند، قرآن را بلد نیستند. انصافاً با قرآن آشنا نیستند، قرآن را نشناختند، باید گفت قرآن را نخواندند. لذاست که اینجور اشتباه و خطا حرف می زنند و قضاوت می کنند. حقیقتاً با قرآن آشنا نیستند. ایشان افسودند قرآن خودش را از چارش‌های سیاسی و اجتماعی به هیچ وجه کنار نمی‌کشد و از مقابله با طاغوت، با مستکبرها، با مصرفها، با ستمگران اجتناب نمی‌کند. همیشه در مقابل اینها ایستاده است و اگر شما اهل قرآن هستید، قهرن میدان زندگی شما میدان حضور قرآن است. خب پس قرآن متکفل هدایت و دستگیری آحاد بشر در همه بخش هاست. در این تردیدی نیست.